بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على أعدائه أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که آیا به اصول می شود مراجعه کرد یا خیر. عمدتاً اصلی که مورد بحث واقع شده بود استصحاب بود. استصحاب هم دو صورت داشت. صورت اولا این بود که استصحاب ثبوت و حکم بشود که تعبیر می شد به استصحاب مثبت و حکم، گرچه بعضی برای جریان این استصحاب اشکال ذکر کرده بودن، ولیکن از اون اشکال یا چند اشکال جواب داده شد و ماحصل عرایض دیروز این شد که جریان اصل مثبت حکم هیچ محذوری ندارد. باقی میماند اصل نافی حکم. اصول نافیه للحکم اینها هم جاری است. جهتش این است که ما باید ببینیم در مورد جریان اصل آیا مقتضی برای جریان اصل وجود دارد یا نه اولا، بعد ملاحظه کنیم آیا مانعی از جریان موجود هست یا خیر. اما نسبت به مقتضی تارتن ما به اصل عقلی نظر میکنیم. اصل عقلی عمدتاً موضوعش قبح عقاب بلا بیان هست، یعنی مدرک او که اصول عقلی جاری میشود قبح عقاب بلا بیان هست. خب پس بنابراین اصل جاری چه استصحاب باشد چه غیر استصحاب که نافی و حکم باشد، مثلا براءت، مدرک او چیست؟ از اگر براءت عقلیه باشد مدرک او عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. اگر در مورد فرض بحث ما بر این است که باب علم منسد است، باب علمی هم منسد است، پس بیانی از ناحیه شارع نسبت به احکام برای ما فرض بر این است که مسلوب است و ما دسترسی پیدا نکردیم به بیان شارع. پس واقع ولو حکم موجود است اما حکم واقع در حق ما منجز نیست، پس در مخالفت با اون حکم واقع ما استحقاق عقاب نداریم. چون اگر بخواد شارع ما را عقاب بکند عقل میگوید عقاب بلا بیان است و عقاب بلا بیان قبیح است و فعل قبیح از شارع صادر نمی شود. لذا بیان این است که دیروز اجمالش رو گفتیم، مقتضی موجود است. و هاکذا براءت شرعیه عنوان حدیث رفع و موضوع در حدیث رفع یکیش عنوان ما لا یعلمون هست. فرض بحث ما بر این است که علم برای ما مسدود است، چه علم وجدانی و چه علم تعبدی که عبارت است از همون دلیل معتبر. اگر دست ما از علم و علمی کوتاه است قهرن عدم العلم در حق ما صادق است. بنابراین حدیث رفع هم دلالت دارد بر اینکه عقابی وجود ندارد. پس بنابراین علی هذا مقتضی جریان اصل نافی للحکم عقلن و نقلن موجود است. مانع در اینجا گفتیم دو تا نکته باید ثابت بشود. یکی اینکه مقتضی موجود باشد، به بیانی که عرض کردیم مقتضی برای جریان اصل نافی للحکم موجودون. اما مسئله مانع، مانعی در اینجا متصور نیست الا مسئله علم اجمالی. لغائل ان یقول به این که درست است که شما ادعا میکنید مقتضی جریان اصل نافی للحکم هم عقلا وجود دارد و هم نقلا، اما مانع از جریان اصل دارید و اون علم اجمالی است. شما علم اجمالی دارید که اون تکالیف واقعیهی که غیر معلوم است برای شما، اون تکالیف واقعیه موجود است در همین به اصطلاح اطراف، در همین مضمونات، در همین مشکوکات، در همین موهومات. شما موقعی میتوانین به رفع ما لا یعلمون یا قبح عقاب بلا بیان تمسک بکنید که چنین علم اجمالی نمیداشتید. ولی با وجود این علم اجمالی، هر موردی از اطراف علم اجمالی که انگشت گذاشته شود روی اون مورد، احتمال این رو میدید که این همون واقعی باشد. لذا عدم العلم مطلقا نیست، عدم العلم به نحو تعیین است. شما علم ندارید به صورت مشخص و معین، نه اینکه مطلقا علم ندارید. علم اجمالی هم علمون. پس بنابراین بس مکررم قبلا البته عرض کردیم در تحقیق، اصلا علم دو قسم ندارد، اجمال و تفصیل. این اجمال و تفصیل مربوط به متعلق هست، ولی خود علم در همه جا معنای واحدی، معنای بسیطی واحدی هم دارد. این علم اجمالی اگر ما به خود این علم اجمالی نگاه کنیم و چشممان را از سایر اموری که در اینجا هست ببندیم، بله همونجوری که شما ادعا میکنید، این علم اجمالی مانعیت از جریان اصل نافی للحکم دارد، مانع است. ولی با توجه به مطالبی که عرض کردیم، این علم اجمالی منحل میشود، زیرا مواردی که دائره علم اجمالی کبیر را در نظر بگیرید، قبلا مبسوطا عرض کردیم، دائره علم اجمالی کبیر را وقتی ملاحظه کنید، مقداری که معلوم است به ضروره و بالاتفاق، این مقدار را باید از دائره این علم کنار بگذارید. اصول مثبت حکم را هم که زمینه کردیم، اینا هم که کم نبود، بسیاری از موارد با همین اصول مثبت حکم ما سراغ تکالیف واقعیه میریم. وقتی مجموع اینها را در نظر بگیریم، میبینیم که درصد کمی میماند از مواردی که ما نه به اصطلاح اصل مثبت للحکم داشته باشیم نه غیر این. لذا موارد اصول نافیه للحکم بسیار کم میشود. وقتی کم شد، قهرن جریان اصل هیچ اشکالی نخواهد داشت و هیچ محذوری پیش نمیاد. پس بنابراین ما مواردی را که معلوم است برای ما به ضروره، به زمینه مواردی که اصل مثبت للحکم داریم، اینا را که جمع بکنیم، اون علم اجمالی کبیر ما منحل میشود به یک قسم به عنوان مواردی که معلومن، حالا یا وجدانن یا اینکه تعبدن از ناحیه اصول مثبته، چون اصل به هر حال اعتبارش قطعی است برای ما. اینها رو که کنار بگذاریم، این قسم می شود معلوم به تفصیل یا در حکم معلوم به تفصیل، ما ادای او می شود مشکوک به شک بدوی و جریان اصل بلا محذور خواهد بود. نکته دیگری که در اینجا لازم است ذکر بکنیم، گفتیم در مقدمه چهارم باید بگوییم که رجوع به اصل چه حکمی دارد. آیا می شود احتیاط، اولا بررسی کردیم که آیا احتیاط لازم یا نه، گفتیم احتیاط جایز نیست، یا لااقل این که لازم نیست. امر دومی که مراجعه به اصول چه حکمی دارد، انسدادی باید اینو ثابت بکنه، لذا گفتیم اینجا مخدوشه، چون باید بگه رجوع به اصول هم جایز نیست. و امر سوم این که تقلید هم لا یجوز، و امر چهارم قرعه هم دردی را دوا نمی کند. اینا رو در مقدمه چهارم گفتیم باید ثابت بکند انسدادی، و اگر نتواند اینا رو ثابت بکند مقدمه چهارمش هم مخدوش. ولی البته تا اینجا مقدمه چهارم مخدوش شده، چرا؟ چون احتیاط واجب نیست و رجوع به اصول هم محظوری ندارد. ولی انسدادی باید بگه رجوع به اصول ما نمیتوانیم بکنیم، و حالا که عرض کردیم همونجور که صاحب کفایه فرمودن هم اصل به اصطلاح مثبت حکم بلا محظور است و هم اصل نافی للحکم بلا محظور در اینجا جاری است. ولی رجوع به فتوای مجتهد رو قبول داریم، همونجور که انسدادی دیر میگوید نمیشود به فتوای مجتهد عالم به حکم مراجعه کرد، ما میگیم بله این حرف درست است. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی فرض بر این است که باب علم و علمی منصد است، این شخصی که مدعی است که باب علم یا علمی مفتوح است، این در نظر اون شخصی که انسدادی است به خطا رفته است. به عبارت دیگر هر یک از قائل به انفتاح و قائل به انسداد دیگری را تخطئه می کند. انسدادی قهرن تخطئه می کنند انفتاحی را و می گوید باب علم که مدعی هستی مفتوح هست، خیر تو به خطا رفتی. خب اگر هر یک دیگری را تخطئه می کند، رجوع هر یک به دیگری رجوع عالم است به جاهل، و رضا خودش را اصلا مجاز در این نمی بیند که مراجعه به او بکند. چرا؟ چون به کسی دارد مراجعه می کند که او را مثلا خاطی می داند در راهی را که رفته است. لذا بعد از آنی که به اصطلاح این آقای انسدادی باب علم و علمی را مسدود می داند، اون شخصی که قائل به انفتاح باب علم هست را در واقع تخطئه می کند، یا تو به خطا رفتی. حالا که تخطئه می کند پس رفتن سراغ او وجهی ندارد. آخرین امری که در مقدمه چهارم باید بررسی بشود مسئله رجوع به قرعه است. میگم حالا با قرعه مشکل را حل کند در همه موارد، به مقدار احکامی را که اجمالا علم دارد به عنوان احکام واقعی است، در بین این مشکوکات و مظنونات و موهومات و اینها قرعه بزند، قرعه به هر عنوانی که آمد به همون عمل بکند. قرعه هم فایده ای ندارد. چرا؟ چرا؟ چون تارتن این است که شما قرعه را فی حد نفسه در نظر میگیرید با قطع نظر از دلیل اعتبار قرعه، خود قرعه، نه اینکه القرعه لکل امر مشکل، سراغ دلیلش نمیرید، خود قرعه به ماهی قرعتون، این چه دردی را دوا میکنند؟ قرعه نه علم است نه راه است برای عالم شدن انسان. کسی که قرعه انجام بدهد چیزی رو که نمیداند با قرعه بخواد تعیین کند، قبل القرعه، حین القرعه، بعد القرعه، از نظر وضعیت نفسانی نسبت به علم و جهل او، نسبت به اون موضوع خارجی هیچ فرقی ندارد. مثلا زید رو نمیداند از دار دنیا رفته یا نه، این موضوع خارجی است، قرعه ای میزند، با قرعه میگه بله این زنده است. خب قبل از اینکه بداند قرعه بزند علم داشت؟ خیر. الان هم باز وقتی بپرسن میگه نه قرعه، میگه قرعه علامه رو نه، قرعه چی طریق است به این که واقعی که واقع رو به شما نشان بدهد؟ خیر. لذا قرعه هیچ اثری در ارائه واقع ندارد، که ما اینکه هیچ اثری در اینکه فی حد ذاته انکشافی برای او باشد هیچ نه. فقط قرعه تنها کاری که میکند و هنری که دارد اینه که انسان را از به اصطلاح متحیر بودن در مقام عمل خارج میکنه. این نمیدونه مثلا فرض کنم فلان آقا رو دعوت بکنه یا نه، میگه حالا قرعه میزنیم ببینیم که دعوت بکنیم یا دعوت نکنیم. قرعه میزنه و مثلا خوب میاد به این طرف میاد که مثلا دعوتش بکند. دقت داری؟ این فقط در مقام الا از نظر واقع هیچ چیزی برای او روشن نمیشود از امور خفیه، با قرعه نمیتواند. حالا یکی بر اساس تجربه ای که دارد میگه مثلا من قرعه هایی که میزنم فرق دارد با قرعه های دیگران. جمع اینا همه برای خود او اعتبار، ولی برای یک فقیه که میخواد فتوا بدهد و حکم شرعی رو میخواد به اصطلاح به عنوان حکم و تکلیف هم خودش و هم دیگران بیان بکند، او نمیتوند بره سراغ قرعه و امثال قرعه. لذا قرعه نه کاشفیت از واقع دارد و نه طریق است برای واقع. حال قرعه مثل حال احد المشتبهین است که انسان میتواند احدهما را ان اختیارن اختیار کند. یکی از دو امر مشتبه، شما چطور یکی را از اونها را میتوانید به اختیار انتخاب بکنید؟ در قرعه همینه. نه، در قرعه شما یک امر دیگری را واسطه میکنید برای اینکه اون چیزی که میخواید انتخاب بکنید. اما اگر بخوایم قرعه را با ملاحظه با دلیل اعتبارش ملاحظه کنیم، دلیلی که دلالت دارد بر اعتبار قرعه فقط در بعض از موارد خاص است، اونم به خاطر یک اغراض خاصی که مورد نظر هست. همه جا اینجور نیست که قرعه بزنن، در بعض از موارد هست، مواردی که تمام راه‌های رسیدن به واقع به روی انسان مسدود باشد و از طرفی تخییر هم در اون موارد معنا ندارد، چون تخییر در واقع برای اون غرضی که شخص در پی رسیدن به اون غرض است با اون منافات دارد. مثلا در باب فصل خصومات، ملکی است، هیچ کدوم از طرفینم ذلیت نیستن، اما این ادعا میکند مال من است، اونم ادعا میکند مال من است، هیچ کدوم بیانه هم ندارن، چون قسم هم حاضر نیستن بخورن، نه بیانه دارن نه قسمی هست، نه هیچی، در این حال هم به جان هم افتادن، اون میگه مال من، این میگه مال من، اینجا چکار باید بکنن؟ آخر هم که دست حاکم از همه چی کوتاه باشد میگه قرعه میزنی. اینجا اگر بخواد بگه خب شما مخیرین، تخییری که نمیتونه به یک نفر بگه، باید بگه هر دو نفر مخیرین، و تقسیم به نصف هم که بگن نصف بیم بدن نصف اونه، این هم حاضر نیستن، نه اون که میگه من میخوام، میگه همش هست، یا همش هست یا همش نیست، اینجوری میگن. در اینجا راهی جز قرعه زدن راه دیگری نداره دیگه، برای اینکه فصل چرا؟ چون اگه قرعه نزنن و اونها را واگذار کنند به حال خودشان و بگن شما مخیرین، اینا دعوا همینجوری ادامه پیدا میکنه، با حال اینکه قضاوت برای فصل خصومت است، برای اینکه فصل خصومت دیگه تمام بشه، جنگ و دعوا بینشون چی؟ قطع بشه. لذا اینجا چاره حاکم نمیبیند جز اینکه بگه آقا قرعه میزنیم به نام هر کس که به هر حال قرعه آمد، هم مال همون باشه. حاکم هم که نمیشود در اینجا بگن خب اختیار خود حاکم باشد که بگن هر چه حاکم گفت، اینم مشکل ساز است. پس اختیار متخاصمه این دعوا ادامه پیدا میکنه، چون به یک نفر که نمیشه دیگه تو اختیار داری اون اختیار نداری، به اختیار خود حاکم هم بخواد باشد، اینم به هر حال مشکل درست میکنه، متهمش میکنن آقا تو یه چیزی گرفتی به نام اینی که گفتی، یا یه چیزی گرفتی به نام اونی که دیگه گفتی، خلاصه اینم برای حاکم مفسده دارد. پس بنابراین راهی باقی نمیماند الا اینکه بگن قرعه بزنن. پس بنابراین در مورد بحث دلیل اعتبار قرعه در یک موارد خاصی است که همه راه ها کوتاه باشد، دست انسان کوتاه باشد، ولی در اینجا اینجور نیست که همه راه ها بسته باشد به سوی شخص. راه احتیاط که باز است و محظوری هم در احتیاط نسبت به موارد به اسم متعلقات احکام هم گفتیم محظوری ندارد احتیاط کردن. پس بنابراین این مقدمه چهارم هم که مبتنی بود بر این که احتیاط واجب باشد و رجوعی به اصل جایز نباشد و رجوع به فتوای حاکم فقیه عالم و همچنین به اصطلاح قرعه هم جایز نباشد، ما رجوع به فقیه عالم به حکم را قبول کردیم، رجوع به قرعه جایز نباشد را قبول کردیم، اما احتیاط واجب باشد را قبول نکردیم، رجوع به اصول جایز نباشد را قبول نکردیم. گفتیم هم به اصول مثبته میتوانیم رجوع کنیم هم به اصول نافیه، احتیاط هم گفتیم لازم نیست. پس مقدمه چهارم انسدادی هم آقا تا اینجا معلوم شد که باطل است، باقی میماند مقدمه پنجم که انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و سلم.